به نام خدا، مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم میکند.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و خانم ها آقایون. اگه صدا و تصویر منو دارند لطف بفرمایند اطلاع بدن که من بحث رو شروع کنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، خدمت سرورانی که تشریف دارن سلام عرض میکنم و تا چند دقیقه دیگه دوستان دیگه هم ملحق بشن ما یه گفت و شنودی داشته باشیم، سوال پاسخ میدیم و یه دوره روی مطالب قبلی اجمالا میکنیم و بحث رو ادامه میدیم. دوستان اگر نکته‌ای دارن، سوالی دارن بفرمایید، من در خدمت شما هستم. خب اگه سوالی نیست من یک سوال بپرسم. عرض کنم خدمتتون که ما عرض کردیم که بخوایم هویت پیدا بکنیم خودمون، حالا از ما که دیگه سالهای سال گذشته، ولی ما ناامید نیستیم. یعنی در طول زندگی انسان ها میتونن هویت های نایافته خودشون رو در عرصه های مختلف زندگیشون به دست بیارن، منتها خب با فراز و نشیب روبرو هستن، با کم و کاست ممکنه روبرو باشیم. اصل هویت سنین کودکی و به خصوص بروزش و ظهورش و تجلیش در نوجوانی است که تا 21 دو سالگی باید هویت افراد بسته بشه. اگه هویت بسته بشه، این آدم خود به خود اتوماتیک میره رو به موفقیت، چالش پیدا نمیکنه، تو عرصه های مختلف زندگی موفق میشه، خودکار میره پیش. بنابراین ما اگر یه موقعی خودمون یا فرزندانمون با چالش های بزرگ یا بحران ها روبرو هستیم، هی نگیم که این اینجوریه اون اونجوریه، برگردیم ببینیم که چه باید میکردیم که نکردیم این اتفاق افتاد. به خصوص والدین گرامی و مربیان توجه داشته باشن که هی ما ها معمولا میریم که میگیم آره بچه‌مون دروغگوه، بچه‌مون اینجوریه، بچه‌مون درس میکنه، همش علم میکنه، بل میکنه و از این دست حرفا. خب بله اون این کارا میکنه، ولی بله اون به هر حال مشکل داره که این کارا میکنه. یعنی اون ثبات شخصیتی که باید پیدا، هویت یعنی این دیگه، یعنی پایداری و ثبات شخصیت. وقتی من ثبات شخصیت ندارم به این مسئله دوچار میشه. حالا ما در این عرصه یه سری نکات گفتیم که بخوایم هویت پیدا بکنیم، عرض کنم که یکیش این بود که چیکار کنیم انگیزه خودمون رو افزایش بدیم. خب تشریف بیارید بگید که انگیزه یعنی چی، و گفتیم که برای به دست آوردن این که یه فردی که از علائم کسی که هویت یافته اینه که انگیزه داشته باشه، یعنی اون شوقی که باید در کارها داشته باشه. خب حالا این انگیزه رو ما تعریف کردیم و تفاوت انگیزه درونی و بیرونی رو گفتیم و جلو رفتیم. یکی از دوستان تشریف بیارن و یه خلاصه از مطلب جلسه قبل بفرمایند تا خیلی کوتاه تفاوت این دو تا انگیزه رو بگن و عرض کنم که و اون نکته مهمی که در مورد تفاوت این دو تا وجود داره. خب خدا بگم گفتیم که انگیزه گفتیم انگیزه دو جوره، یه انگیزه بیرون انگیزش بیرونی ما رو منفعل میکنه، و گفتیم همه بچه ها نوزادا وقتی به دنیا میان بالفطره دارای انگیزه درونی هستن. تربیت غلط ما باعث میشه که انگیزه های درونی به انگیزه بیرونی تبدیل بشه. بعد همش با چکا کنیم؟ هول بدیم. هی خواهش، التماس، تشویق، تنبیه، التماس که درس بخون، این کارو نکن، اون کارو بکن و از این دست. و یه روزم خسته میشیم که بل میکنیم. اونم میره برای خودش. علت اینه که حاضر نیستیم. یعنی ببینید ما یه جایی نبرد اصلا باید تربیت بشیم. چون تربیت نکنیم. آقای دکتر عبدالعظیم کریمی نوشتن تربیت چیزی نیست. این کتاب خود و اونجا مفصل آیتماشو گفتن که اینا و جالب اینه وقتی نگاه میکنیم تو شما متوجه بشه عجب اشتباهی کرد و خیلی سخته، یعنی بشه کسی این رو متوجه باشه که بخواد انگیزش های درونی رو نابود نکنه با انگیزش های بیرونی، خب خیلی سخته. چون اصلا سیستم تربیتی ما متاسفانه از همروز اول تو دنیا معنیه انگیزش های بیرونی بسیار حرف اول رو میزنه. خب ما در جلسه قبل اگه اینجا من نگم بدارم در واقع نکته که درونی پیدا بکنیم، یک ارضاء نیازها، دو ایجاد انگیزه درونی، و سه عدم تقابل نیازها، یعنی تعارض نیازها وجود نداشته باشه. که حالا رو این امروز بیشتر صحبت میکنیم و روی این تعارض بین نیازها خیلی مهمه. ما با یه دست پس میزنیم با پا پیش میکشیم، در واقع بیچاره میکنیم مغز مخاطب خود، یعنی به ظاهر میگیم هر چی تو میخوای ولی در باطن کاری میکنه، ولی به مثالاش میرسیم که میبینیم اصلا بعد فرد رو در یه مخمسه قرار میدیم و متاسفانه جواب نمیدیم. خب اینجا من نگه میدارم تا دوستان سوالاشون بپرسن و بعد من یه تذکر کوچولو بدم بریم برای ادامه. خب اون تذکری که من بخوام بدم اینه، درسته که ما گفتیم انگیزش های بیرونی بله میتونید گفتن که میشه تجربه تمرین را در مورد انگیزه بگم. خب بله ایشون زحمت کشتن تو این هفته یه کاری رو انگیزشون کردن. من این تذکر کوچولو بدم در خدمت شما هست. عرض کنم که انگیزش بیرونی رو ما گفتیم دشمن انگیزش درونی، اما یه جاهایی گاهی اوقات لازمه، به خصوص در سنین پایین تر گاهی اوقات انگیزش های بیرونی لازمه، مثلا تشویق کنی بچه رو یا آدم های بزرگ و ها. منتها این انگیزش بیرونی همینطور که عرض میکنم باید اولا کم باشه، ثانیا خیلی هر چند هر از گاه یه دفعه، هرچی هم سن میره بالا تعدادش کمتر بشه و به انگیزش های بیرونی کمتر توجه کنیم، انگیزش های درونی رو بیشتر توجه کنیم. به عبارت دیگر انگیزش های بیرونی که کنترلگر و محدود کننده و محروم کننده هستن، اینها استرس‌زا هستن و ما رو به انجام نمیرسونن و گذرگاه خوبی هستن. اگه بخوام اینجوری بگم گذرگاه خوبی هستن، یعنی مقر بدی هستن. خب بفهمید که خانم سجادی هست که میخواستم یه تجربه خودشون در مورد انگیزه بفهمن. دستم گرفتن بفهمن در خدمت هست. خب مثل این که صدا رو نمیتونیم داشته باشیم. بله میگن هنوز میکروفون براشون نیومده. من تا میکروفون آماده بشه من پاسخ سوال خانم غلامی رو بدم. ببینید وقتی انگیزش درونی برای هر چیزی، حالا ایشون درس زبان رو مثال زد، برای هر چیزی نیست، بایستی حالا عرض میکنم خدمتتون که این انگیزش درونی ایجاد کرد. یکی از راهاش اینه که شما احساس نیاز بکنید. یعنی تا احساس نیاز نکنید فایده نداره. یعنی در واقع براتون مهم جلوه بکنید. که حالا من در اواخر بحث امروز انگیزش 7-8 راهکار میگم، امیدوارم که اینا برای شما مفید باشه. بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. من با اجازهتون یه چند دقیقه میخواستم یه تجربه در مورد همین انگیزه رو خدمت شما و همه دوستان عرض کنم. اولین جلسه که خب بحث هویت شما شروع شد، انگیزه من انقدر تقویت شد که تصمیم گرفتم همین بحث رو برای یک جمع مخاطبی که حالا به صورت هفتگی باشون در ارتباط هستم داشته باشم و تجربه کنم این بحث رو با اونها. برای شروع و انگیزش اون مخاطب اومدم یک ابتکار خلاقانه رو به خرج دادم و از مثال‌های تجسمی و نمادهای تجسمی استفاده کردم که اون بحث هویت رو بتونم اون افراد رو با خودم همراه کنم و اهمیت بحث رو درک پیدا کنن نسبت بهش و خودشون در واقع فعال بشن برای ساختن این بحث. برای شروعش از یه تتشو استفاده کردم، اومدم یک خاطره بچگی خودم رو براشون عملا اجرا کردم. اینکه من یه ساعتی بهم هدیه دادن و خب ظاهر اون خیلی ساده و قشنگ نبود و به خاطر همین من تصمیم گرفتم که اونو بذارم داخل کمد. اما بعد از مدتی رفتم سراغش و دیدم که این ساعت من یک برند خاص از یک شرکت سازنده معتبر رو داره و همین باعث شد که خب اون ساعت رو از کمد بیرون بیارم و برام ارزشمند بشه و استفادهش کنم. اینو آوردم سر بحث این که چون من خواستم اول از بحث هویت جنسی باهاشون حالا یه مقدار صحبت کنم، چون تو اون قضیه خیلی چالش داشتم. بعد اینو این وقتی که آوردم و بعدش خودشون صحبت کردن و رسیدیم به اینجا که خب الان من که آفریده شدم، سازنده من و خالق من یه برند خیلی معتبر داره و برندش اونقدر معتبر که سازنده همه آفرینش و هستی هست. وقتی که اینو گفتم واقعا یه لحظه به خودشون توجه کردن و دیدن من چقدر ارزشمندم و چقدر برند بالایی دارم و اینو کاملا آقای دکتر میشد از مثلا قیافهشون اون رفتارشون دید. بعدش اون که خب همراه شدم و به قول شما اون سیستم لیمبیک فعال شد و تونست خودشون بیان کردن، یه مثال هایی از اون بی‌هویتی ها رو براشون آوردم و بعد دوباره یه المان تجسمی دیگر رو که حالا از قبل براشون آماده کرده بودم بهشون دادم. گفتم که آیا دوست دارید که در مورد این موضوع صحبت کنه و به نظرتون اینا به چی برمیگرده که ما احساس بی‌ارزشی میکنیم، احساس کرختی میکنیم، اون مثالی که مثلا در مورد بی‌هویتی میاریم. بعد با یه ابتکار با همکاری خودشون یه کلمه خاص برای بحثمون انتخاب کردیم و اینم باز یکی از انگیزه های حالا بیرونی در واقع میشه بگیم. بعد اون هدیه رو بهشون دادم که یه شیشه اسمارتیز با یه لیبل خاص بود. دوباره ازشون خواستم که نظرتون بگید این با هویت چه ارتباطی داره. مثال ها صحبت هایی که کردم به اینجا رسوندم که این شیشه همون هویت ما هست و این دونه های رنگی داخلش اون بی‌هویتی هایی هست که ما گرفتیم از اطرافمون. میخوایم با هم دیگه این دونه های رنگی رو در میاریم، جاش دونه های جدید بذاریم که هویت اصلی ما هست. اینا به صورت خیلی خلاصه، البته من وقت شما آگاه گرفتن چه واقعا میخواستم تشکر کنم از صحبت های شما و اینکه من حالا جلسات شما رو به صورت آفلاین دنبال میکنم، امروز خیلی اتفاقی شد که تونستم آنلاین بیام و از این فرصت استفاده کردم، گفتم که شاید برای بقیه دوستانمونم مفید باشه و من همراه جلساتون هستم. امیدوارم که ما هم بتونیم این صحبت های شما رو به دیگران انتقال بدیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم. اون شاه نکتش این قسمت آخر بود که در واقع اون دونه های اسمارتیز همونایی هستن که ما باید از اون ضمیر ناخودآگاهمون بیاریم بیرون و یه هویت یابی جدیدی بکنیم. حالا بعد در آینده خواهیم گفت که هویت یابی پیدا نمی کنیم، هویت پیدا نمی کنیم ما مگر اینکه به بحران هویت دچار شیم. یعنی باید از بحران هویت همه ما عبور کنیم، همه ما باید تجربه بحران هویت داشته باشیم، ولی متاسفانه ما اصلا گاهی اوقات به بچه‌هامون یا خودمون اجازه نمیدیم بحران هویت پیدا کنیم که بتونیم ازش عبور کنیم. یعنی اجازه نمیدیم به چالش بیفتیم، به ستم بیفتیم، به مشکل بیفتیم. ها همش بچه ما اگه دیر از خواب پا میشه، ما مادر 2 ساعت قبل 100 دفعه صدا میزنه تا این سر وقت برسه سر سرویس مدرسه. اجازه نمیده یه روز دیر برسه، بگیم خودت باید بری استاپ بگی با پول خودت برو، خودت با جواب مدیر تو بدی، جواب معلم تو بدی، جواب ناظم بدی. باید بگذاریم افراد به چالش بیفتن و البته اگه لازمه کمک کنیم که از چالش ها کمک کنیم ما بیرون بیام. خب بریم سراغ بحثم. تا اینجا ما یک سری از ویژگی های افرادی که هویت یافته بودن گفتیم و رسیدیم به این که افرادی که هویت دارند انگیزه درونی بالا دارند. حالا بحث انگیزه رو من ادامه خواهم داد، 3-4-5 دیگه از این ویژگی های کسانی که هویت یافتن رو بگم که این بحثمون همجا ادامه دار پیدا بره جلو، بعد به اون بحث انگیزه میپردازم. آدم هایی که هویت پیدا کردن از عزت نفس و اعتماد به نفس بالا برخوردارن، یعنی در مقابل اهدافشون پایداری میکنن و اعتماد به نفسشون بالاست، خودشونو دوست دارن، خودشونو قبول دارن. بعدی انعطاف پذیری بالایی دارن. یعنی چی؟ یعنی سازگاری بالایی دارن. آدم های سفت و سختی نیستن. بعضی ها واقعا اصلا غیر قابل تغییرن. هر چی بهشون میگی اصلا همون جوری هستن، هیچ تکون نمیدن. اینا آدم های ناموفق خواهم بود، حذف میشن از عرصه های مختلف. آدم باید انعطاف پذیر باشه. آب به اصطلاح عنصری است که بالاترین انعطاف رو داره، بنابراین ما باید مثل آب باشیم، نه مثل چوب سخت و سفت مثل سنگ. باید مثل آب باش، روان انعطاف داشته باشی، بتونی با موقعیت های جدید کنار بیای، والا نابود میشی. و اصلا اساس بقای انسان در طول دوره های مختلف زمین شناسی از قدیم و حتی در طول تاریخ بشریت از آدم تا خاتم، همه بقامون به انعطافه. شما ببینید دایناسورا رو وقتی که فسیلاشو شما میبینید، وقتی انسان‌ها کنارش باستادن اون باستان شناس رو دارن کنار شما نها کن میسید کوچولو جوجن در مقابل دایناسور، اونا از بین رفتن چون نتونستن با تحولات سردی و گرمی و مسائل طبیعی زمین در طول دوره‌های مختلف کنار بیان، نابود شد، ولی انسان تونست. بنابراین انعطاف پذیری بالایی دارن، سازگاری بالایی دارن. اینا با مشکلات یا مشکلات رو رفعش میکنن یا اگه نمیتونن باش سازش نمیکنن، سازگاری میکنن. جالبه آدم هایی که سازگاری نمیکنن ولی سازش میکنن، چون بالاخره باید یک کاری بکنن، تو خلا اگه نمیتونن زندگی کنن. خب چرا وقتی که تو که داری سازش میکنی ستم میکشی کنار میای مثلا و ستم میکشی کنار، یه ستم نکش. این یه هنره، یه مهارتی که ما باید در جای جای این بحث داشته باشیم. اگه هویت پیدا کنیم این کارو میتونیم، اصلا دیگه نیازی نیست مثلا یه چیزی رو تعلیم بدیم که تو چه جوری سازگار باشی. کسی که هویت پیدا کنه در هر عرصه خود به خود این کارو میکنه. اینایی که نمیکنن مال اینی که اونجا هویتشون دیر داره. پس انعطاف پذیری بالایی داره، سازگاری بالایی داره. آیته بعد قدرت حل مسئله داره. وقتی با یه مشکلی روبرو میشه میرن دنبال حل مسئله، زانوی غم به بغل نمیگیرن و غم برعکس نمیزنن، ماتم نمیگیرن. بدبخت شدم، یک چالش رو فاجعه تلقی نمیکنن. قدرت حل مسئله داره. بعدی در طول زمان از احساس یکسانی برخوردارن. یعنی چی؟ کی میتونه بیاد بگه یعنی چی؟ در طول زمان از احساس یکسانی برخوردارن. منظورم چیه؟ منظور این هستش که آدم های سینوسی نیستن. بله آقای مادی فرد میخوان، من فکر کنم کسی نمیخواد بیاد صحبت کنه، حالا توضیح بفرم. بله اجازه نمیدن وقایع احساساتشون خراب کنه با تغییر شرایط. بله درسته، ثبات هیجانی دارن. آفری آقای به خانم محبی فرد هم میخوان اگر میکروفون بگیرن صحبت بفهم، ما به گوش هستیم. بله تحت تاثیر هیجانات قرار نمیگیرن. خیلی مهمه یه روز خوب باشیم یه روز بد باشیم. مثلا طرف میگه من نمیدونم این همسر من کاملا سینوسیه، وقتی خوبه خیلی خوبه، وقتی بده خیلی بده. حالا بعضیا مثلا اونا که این حالت رو دارن، خب واقعا اطرافیانشون اذیت میشن دیگه. یه موقع با یه غوره سردیشون میکنه، با یه مریض گرمیشون میکنه، خلاصه به افراط تفریط هستن. بله آقای محبی فرد یا خانم محبی فرد ما در خدمتشون هستیم.
نباشی.
خواهش میکنم بفرمایید.
فرمایش دوستان رو میخواستم بگیم، یعنی حالت های روحیشون، هیجانات روحیشون هی متغیر نیست دیگه.
بله یعنی تکلیفشون روشنه، هدفشون مشخصه، امکاناتی که دارن معلومه، به یه جایی رسیدن که چی؟ همونطور که شما فهمیدید میگن آقا حقیقت همینه و همین که من دارم انجام میدم درسته و واقعا درست. بنابراین بالا پایین نمیرن، آدم تکلیفش در مقابلشون روشنه، میفهمه با چرا.
و در شرایط سختم خودشون یه قربانی نمیبینن.
آفرین، این خیلی مهمه. متشکرم. بله سپاسگزارم از اینکه لطف فرمودید. آیته بعدی قدرت تبدیل تهدید به فرصت رو دارن. گفتن که بله میتونن در زمان حال زندگی کنن. بله اینم هست. لطفا عنوان نکته رو دوباره، نکته منظور چیه؟ میگن دوباره بگین. بله شاید همینه، در طول زمان از احساس یکسانی گفتیم برخورد دارن، سینوسی نیستن دیگه، یه روز خوب یه روز بدن اینجور نیست. و قدرت تبدیل تهدید به فرصت رو دارن. این خیلی مهمه که ما چگونه تهدید را به فرصت تبدیل کنیم، چگونه بتوانیم از چالش ها به راحتی بیرون بیاییم و چالش های زندگی، حتی بحران های زندگی عبور کنیم ازش و اونها رو به فرصت تبدیل کنیم. بله، داریم ویژگی آدمایی که هویت یافته آن، اگه میخواستن تیتر رو بگیم منظور اینه. بله خانم زاره از که بهتر متوجه شدم منظور. بحث ما داریم آدمایی که هویت یافتن داره ویژگیاشون. بله خب، اما قدرت تبدیل تعدیل به فرصت، خودش اینه یه بحثی که حالا اگه جای لازم باشه خدمت شما توضیح خواهیم. شکست رو تجربه معنا میکنن، شکست رو تجربه معنا میکنن نه اشتباه و بدبختی اضمحلال. میگن من، ببینید شما هر جا شکست بخورید، هر جا به هدف نرسید، یک سکه دورو هست. منتها آدم ها معمولا یه رو میبیننش، یعنی یا شیر یا خط. اون برش هم هست، اگه خط رو میبینی شیرم ببین. یعنی شما هر اشتباهی بکنی، هر خطایی بکنی، قطعا تو دل این خطا یه سری فرصت هست. یعنی میتونید ازش به جایی که بگید من شکست خوردم، بگید من تجربه پیدا کردم. اصلا وقتی میگیم ما تجربه، یک واژه شیک و قشنگیه، ولی درونش یک معنای در واقع متضاد با ظاهرش داره یه مقدار. مثلا میگم فلانی 40 سال معلمه، تجربه 40 ساله داره. یعنی چی؟ یعنی اشتباهاتی که تو این 40 سال کرده دیگه حالا نمی کنه. فلان پزشک 30 سال تجربه جراحی داره، این اشتباهاتی که اون اول کرده دیگه الان نمی کنه. پس تجربه چاره هم نداریم، اشتباه هم می کنیم همم. اما اگر من خطاها و اشتباهاتم و شکستام معنای اضمحلال و شکست بدم، نمیتونم از اون پند بگیرم، درس بگیرم و خودم رو ارتقا بدم. در حالی که ما این روی سکه شکسته، بله، ولی اون روی سکه رشده. پس بنابراین اینو بدونید، پیروزی ها، فرایند پیروزی های، اینجوری بگم، فرایند پیروزی های زندگی ما با شکست عجینه. یعنی شما تا شکست خوری پیروز نمیشی. اینو بگم، باید مزه شکست رو بارها بچشی. انقدر شکست خوردم تا پیروز شد. عرض کنم که میفهمن. خب بله، میخوام سجادی باز میفهمن. چند تا شکست خوردم و متوجه شدم که در واقع با تغییر رفتار. خیلی خوبه که ما روحیه‌مون جوری باشه که بخوام عوض بشه. گیر ندیم اینقدر. اگه میخوایید رشد کنی، اگه میخوایید زندگیتون تغییر پیدا کنه، حتما باید شما تغییر پیدا کنید. بعد برید سراغ تغییر دادن دیگران. من رو خودم تغییر پیدا نکردم، چجوری میخوام بچه‌مون تغییر بدم؟ اما شکست‌ها رو اینا پل پیروزی قرار میدن. اینا شعار نیست که شکست‌هامون پل پیروزی قرار میدن. این آدما ویژگی بعدی، خودشون رو با دیگران مقایسه نمی‌کنن. آدمایی که خودشون دائما با دیگران مقایسه می‌کنن، اینو مشکل هویتی داره. قصه همش قصه می‌خوره. بله. خانم بی‌فرد مسکن نکته‌ای دارن استفاده می‌کنن.
سلام.
خب، از که بود وصل بشیم. هر کدوم از اینا که دارم میگم یه دنیا هست. یعنی شما اگه دقت کنید ببینید، هر کدوم از این ویژگی ها رو شما اگر ندارید، تلاش کنید به دست بیارید. هر کدوم اینا رو به دست بیاره، اونها ببینید چقدر روش میکنه. لزوم نداری یهو همه رو به دست بیاریم. همه اینا رو ما میگیم، شما دونه دونه، یه دونه یه دونه، حالا بعضیاش هم دیگه راکار میده و اینا، بعضیاش هم رد میشیم دیگه، چاره نداریم. خب مثل که هنوز وصل نشدیم، من بحث رو ادامه میدم. وقتی وصل شدیم گوش میکنیم که ببینیم که در واقع چیست. بله میفهمن. مقایسه کردن که ناشی از قبط خوردن باشه رشد داره. بله، منظور خیلی اونایی که مقایسه میکنن بحث قبطه نیست، قبطه نیست. ببین مقایسه اصلا قبطه مقایسه درونش تو دلش مقایسه نیست. مقایسه یعنی من بعدم اون خوبه، اون موفق، من موفق نیستم. این دیگه قبطه نیستش که. قبطه اینه که اون خیلی خوبه، منم هم خوب باشم، اصلا دیگه مسئله نداره. بله، بنابراین ما دنبال این باشیم که مقایسه نکنیم خودمون در هیچ حرفی. خب مقایسه نکنیم ولی چی؟ ولی نظاره کنیم دیگرانو، ببینیم آیا ما میتوانیم به اونا برسیم یا نه. یه جاهایی هم نمیتونیم برسیم، اصلا قرار نیست همه ما همه چیزها رو به دست بیاریم که. اصلا اینجوری هم هست، یک توانی رو نداریم، یک استعدادی رو نداریم، برای چی اصلا قبطش هم بکنیم؟ آقا ما همینم دیگه، امکانات من همین، چقدر من خودم راضی زندگی میکنم. یه دونه دیگه، دوتا دیگه از این ویژگی ها رو میگم و میریم سراغ بحث انگیزه. ویژگی بعدی اینه که به آنچه دارن قانعند ولی به آنچه میخواهم برسن تلاش کردن. بیان امیر مومنین السلام. میفهمن آدما باید اینجوری باشن، شما اینجوری باشید، به آنچه دارید قانع باشید و به آنچه میخواهید برسید تلاش کن. قناعت رو معنای کم دانستن و کم داشتن نمیگیرن اصلا. قانع بودن این رو راضی بودن، من خوشحالم، قانعم شکر میکنم الحمدلله. اگه اینجوری باشم، راضی باشم به اونی که الان هستم، یعنی نه که راضی باشم دیگه من روش نمیکنم دیگه ولش کنم، نه، معنیش این نیست. یعنی از اونچه که دارم خوشحالم، خوشنودم، رضایت دارم، شاکرم، ارزشش رو میدونم، پولی قرار میدم برای اینکه تلاش بکنم، انرژی مثبت میگیرم دیگه، رشد میکنم، میرسم به اونچه که میخوام. آدمایی که در واقع هویت دارن این چنه. خب من اینجا بحث رو نگه میدارم، میرم سراغ ادامه بحث، مگر اینکه سوالی داره خانم مبیفن مثل که نقطه باز داشتم، نمیدونم بحث شدن یا نه، ما منتظرشون هستیم. بله، میفهمن که در طول زمان از احساس یکسان برخوردارن رو میشه توضیح بدیم. بله، ببینید یکسان برخوردارن نه که یه خط ثابته، نه. مثلا اگر من فرض فرمایید که در مقابل مثلا فرزندم یه اشتباه میکنه، تعادل دارم. الان بچه من میفهمه اگه این اشتباه رو بکنه من چی بهش میگم، چجور بهش برخورد میکنم. یا مثلا گاهی اوقات دیدی، گاهی اوقات آدم از یک سوراخ سوزن تو میره ولی از دروازه شهر تو نمیره. این همه کار، یعنی تکلیفمون به خودمون روشنه. یا در مقابل با یه مریض گرمیم نمیکنه، با یه قوره سردی میکنه، افراط و تفریط نمیدم. تکلیف آدمای اطراف من با من روشن، میدونن که اگر الان این اتفاق افتاده من چه عکس العملی دارم. یه روز نمیام مثلا سر یه چیز خیلی ساده آنچنان عصبانی بشم که زمین زمانو به هم بدوزم، یه موقع در مقابل یک خطای بزرگ انگار نه انگار که اتفاق همه همیشه تعجب. آدم ها معلومه که اینا حساب کتاب داره کارش، بی حساب کتاب نیست. خب بریم سراغ، عرض میکنم خدمتتون که بحث خودم. در جلسه قبل من گفتم که ما باید سه تا ویژگی رو ما داشته باشیم، سه تا نیاز. ببینید ما یک سه تا نیاز هست که برای این که انگیزه درونی پیدا بکنیم باید اینا ارضا بشن. این سه تا نیاز، یکی اینه، یکی اینم که تعارض بین این نیازها وجود نداشته باشه. یعنی فقط اگه این سه تا ارضا شد و انجام شد ما به انگیزش درونی نمیرسیم، بل باید در کنارش چیکار کنیم؟ بایستی به این توجه داشته باشیم که اینا با هم دیگه تداخل نکنن، تعارض نداشته باشن، تقابل نداشته باشن، به نبرد و جنگ ناجوان مردانه نپردازن و الا ما به آنچه که میخواهیم نخواهیم. این سه تا نیاز چی بود؟ یکی از دوستان بنویسن بفرمایید. بله، ارتباط اجتماعی، شایستگی و آزادی. بله، که ما اینا رو یکی یکی امروز میخوام توضیح بدیم. ارتباط، ارتباط مؤثر است، یعنی داشتن روابط گرم و صمیمی که حالا توضیح بیشترشون میدم. دوم شایستگی هست، یعنی یک سری فعالیت های معینی رو من انجام میدم که خود فرد احساس میکنه خودش آنچه دارد به دست آورد. آدم ها وقتی یه چیزی خودشون به دست میارن خیلی راضی ترن تا اینکه یه چیزشون بدن، قدرشون نمیدونیم. لذا ما باید تلاش بکنیم که بچه هامون رو، اطرافیانمون رو، قدر اون بچه‌ای که ناسپاسه باید از پدر مادرش بپرسیم چیکار کردی که ناسپاس شد. نه اینکه بگیم بچه های قرن 21 هزاره سوم چقدر ناسپاس هم. آخر زمانه دیگه. با این حرف اینجوری ماستمالی نکنیم مطلب. نه، اگر یک فرد شایستگی و اون شأنی که مقامی که برای خودش داره احساس کنه خودش به چنگ آورد، بگذاریم بچه هامون اهل چالش، اهل در واقع مواجهه با مشکلات بشن. نه، بعد ما فرد خودش احساس میکنه موفقیت بوده است. یه مادری که شب امتحان تلاش میکنه، روزای امتحان تلاش میکنه که بچهش خوب درس بخونه، سوال پرسش میکنه، دیکته بهش میگه، تو دبستان میگم تمام اینا رو میگه، بعد بچه فردا میره میشه 20، مادرش 25، مادرش 20 پلاس. این بچه چیکار میکنه؟ پسرم 20 شدی باری کلا آفر. اینم مامانم هم برای تو من یاد داد، اگه مامانم نبود شما 20 نمیشد. این 20 شده ولی ارزش 20 نمیفهمه. اصلا خب بابا در درونش که میفهمه که هیچ کاره است. مثل آدم میگه میره تقلب بکنه، خودش هیچکی نفهمه، خودش میفهمه که فیکه. بنابراین این موارد رو آقای قره‌باغی، این موارد برای نیازهایی است که ما رو به انگیزش درونی میرسونه. میخوام اینا رو توضیح بدم. بله، فهمیدن که برای رسیدن به انگیزه درونی است. بله، پس یکی هم خودمختاری، استقلال، یعنی ما استقلال طلبی افراد رو باید احترام کنیم. نوجوان یکی از ویژگیاش استقلال طلب. بدونید کسانی که لجبازی میکنن، یعنی حس حریت، آزادگی، استقلال و خودمختاری اونها پاس داشته نشده. این اگه بچه من لجبازه، همسر من لجبازه، ببین که چرا لجبازه. اصلا شما هر جا خطا میبینید بررسی کنید علتش رو. این بدبخت که فلک زدتش، شما چرا میزنید؟ درکش کنید. آره الان مشکل داره، ولی این مشکل براش به وجود اومده. ببینید شما چقدر سهم دارید در این حرفایی که من میزنم. برای بعضی احساس و گناه ایجاد میکنه. خب تلاش کنید. احساس و گناه هم یه بحثیه که واقعا ماها باید بدونید که نباید داشته باشید. خیلی یه موقعی اشتباهی کردیم. احساس و گناه استرس میاره. احساس و گناه ما رو به جبران آنچه شده و نمیدارد تلاش میکنیم و نمیرسیم. ولی اگر احساس گناه نکنیم، خودمونو ببخشیم، خودمونو دوست داشته باشیم. شما دیگران رو میبخشید، چرا خودتون نمیبخشید؟ شما به دیگران پاداش میدید، پاداش های بیرونی میدید، چرا به خودتون پاداش نمیدید؟ پاداش بدید میشه درونی. آدم ها اگه به خودشون پاداش بدن، پاداش درونی. حتی برای کارهای کوچیک، مثلا قرار گذاشتید که برید برای دوستتون یه جایی، یا مثلا میخواید برید الان امتحان بدید دانشگاه یا کنکور یا هرچی، دیر شده، دیر از خونه اومدید، ناراحتی که میرسی سر وقت یا نه، اتفاقا بالاخره شانس میرید، ماشین دیده میاد، چون دونم ترافیک نیست، چی میرسید سریع جلسه که تموم شد اومدی بیرون، یه بستنی بر خود اومد، یه آدانس بود، یه دونه بود. ببین این پاداش اونه، دوپامین درشون میشه. سیستم لیمبیک چیکار میکنه؟ حساس میشه دوپامین، انگیزه شما بالا، انگیزه درونیه. ولی آدامسون ولی بستن، چون خودت به خودت میدی انگیزه، یعنی خودت مراقب خودت درون خودت هست، به خودت پاداش بدی، به دیگران پاداش بیرونی ندی، بری به خودت بدی، اون میشه اون پاداش درونی میشه. خب بریم یکی یکی این ستا رو بررسی کنیم. دلایلش هم گفتیم جلسه قبل، گفتیم چیه؟ گفتیم چرا حالا آدم ها با اینکه این ستا نیاز رو میدونن خیلی مهمه چرا انجام نمیدن؟ چهار تا دلیل بود. یکی اینکه ما راهکار دیگه ای بلد نیستیم، ما میراث بر شوم نیاکان خویشتنیم، همون چیزی که پدر مادرامون اجدادمون با ما انجام دادن با بچه‌هامون انجام دادن. دیگه اینجا بلاک کنید، با شما بد عمل شد، از این به با بچه‌هات اینجوری حمله، بذارید این روش عوض بشه در طول تاریخ. دوم، برای اینکه کار آسونی نیست، آدم هم که کار آسون رو میخوان، کار سخت رو زیر بارش نمیده. سوم، چون کورتکس تنبل دیگه، نمیذاره لیمبیک قویه نمیذاره. سوم، انسان ها عجولن، دوست دارن ره 100 ساله رو یه شبه برن، زود میخوان به نتیجه برسن، یه خبر هم نیست. و آخر اینکه پاسداشت و حریت و آزادگی و استقلال آدم ها رو نمیکن، چون نمیکنی این سه تا نیاز ارضا نمیشن. بریم سراغ تک تک اینا بررسی کنیم ببینیم که چجوری. یعنی ارتباط که میگیم یه نقش اساسی در درون سازی ویژگی ها داره. یعنی شما وقتی ارتباط مؤثر پیدا کردی، effective communication، ارتباط مؤثر پیدا کردی یا interpersonal relationship داشتی، ارتباط بین فردیتون خوب بود، خوب تونستید ارتباط برقرار کنید و این ارتباط رو نگه دارید، در نه که خوب ارتباط برقرار کنید یهو بزنید نابودش کنید، که حالا خودش اون یه بحثیه که من پارسال در 10 جلسه بحث ارتباط مؤثر رو گفتم، ویساش هم هست میتونن دوستان برن ببینن چجوری. مثلا من خیلی مختصر و غیر مفید چنا عرض میکنم، چون نمیخوام که همه اونا رو بگم، فقط برای اینکه این تیترا رو توضیح بدم خدمت شما. ارتباط مؤثر باعث میشه که آدما ویژگی های شما رو درون سازی کنن. یعنی اگه شما یه ویژگی خوبی داری درون سازی میکنه، از شما در واقع یاد میگیرن و میپسندن که مثل شما باشه. پس اگه میبینی فرزند شما مثل شما نیست، نتونی سرطور جان، نگو او با دوستان 4 ساعت 5 ساعت تلفنی حرف میزنی با من چه 1 دقیقه حرف میزن، بگو من چه کردم که نتونستم ارتباط برقرار، حالا چی کار بود بکنم که این مشکل رو حلش کنم. ارتباط مؤثر گرم و صمیمی، یعنی ارتباطی که ایمنی روانی ایجاد میکنه. یعنی وقتی یه فرزندی با پدر مادرش، وقتی یک همسری با همسرش، وقتی یک دانش آموز و دانشجوی با استادش و معلمش ارتباط مؤثر پیدا بکنه، در نزد او احساس ایمنی میکنه. یعنی هر چه در درونش میگه نمیترسه، اعتماد میکنه، به هیچ کس نمیگه ولی به اون میگه. و چطور میشه که بچه شما به تو که پدر مادرشی اعتماد نمیکنه، اما میره به غریبه هایی که خطرناکن ریسک میکنه و میره میگه؟ بله، میفهمم بلندتر صحبت کنیم، مثل که ایشون عرض کنم که اون نقدی که خودم دفعه پیش به خودم گفتم، عرض کنم که اینجا دوباره گفتم، خیلی ممنون. یا الان نگاه کنیم، یا اگه بچه برعکس ما ارتباط برقرار نمیکنه، هم ما باید کمکش کنیم. خیلی جالبه، وظیفه بچه نیست که با شما ارتباط برقرار کنه، وظیفه شماست که با او ارتباط برقرار کنه، وظیفه دانش آموز و دانشجو نیست که با استاد و معلمش ارتباط برقرار کنه، وظیفه ماست که با او ارتباط برقرار کنه. ما سندر هستیم، ما فرستنده پیام هستیم، این که گیرنده هست. ما باید کدگذاری کنیم، که اینا رو من تو بحث ارتباط برقرار گفتم، او باید چیکار کنه؟ کدو باز کنه. آره، بنابراین ما باید باشه ارتباط برقرار. اصلا ما مسئول هستیم، ما مربی هستیم. بنابراین زمانی که ما ارتباط موثر نداریم، یعنی بچه احساس امنیت شما نمیکنه، به معنی که میاد خونه سینجینش میکنی کجا بودی چیکار کردی با کی بودی فلان، مصیبته. بله میفهمن که با هنسفری رساس ولی با بلنگو یکم دقت برمیداره. خب البته من دیگه با هنسفری هم صحبت میکنم. بله حالا اینی که یه موقع است اونی با شما ارتباط برقرار میکنه با دیگران نمیکنه، اینجا هم مشکل اینجاست که احتمالا پدر مادر مثلا جوری رفتن جلو که به دیگران اعتماد نمیکنه، ترسوندنش، فقط با خانواده درجه یکش ارتباط برقرار کن. خب ما وقتی که بچه ها رو میترسونیم و میگیم که با غریبه ها صحبت نکن، فلان نکن، بسال نکن، ما باید آموزش بدیم که با هر کسی شدت و ضعف غریبه بودن یا خودی بودن به چه معناست. اینا رو باید یاد بدیم تا خودش یک شاخص و یک معیار، یک کدی داشته باشه که این کارو بکنه. بله میگن شاید نوعی تربیت تکبودی داشته که جرأت ریسک کردن بعد همینطور. یعنی ببینید ما وقتی ارتباط مؤثر برقرار میکنیم، مهمترین آیتمش میدونی چی؟ اعتماد. اعتماد، اطمینان پیدا میکنه. ما اون وقت خدای نکرده اگر این ایجاد اعتماد خیلی سخت، ولی نگه داشتن سخته. یعنی با یه اشتباه اعتماد میدید، چند ماه یا چند سال طول میگه شما اعتمادی نفر جلب، بعد با یه اشتباه خلاص عمر از دارید. و اینه که ما باید تلاش بکنیم که در ارتباطاتمون در واقع ایجاد اعتماد کنیم. حالا اینجا میخوایم یه کوچولو توضیح بدیم. اینجا باید بریم دنبال خانواده درمانی. یعنی وقتی یه بچه مشکلی پیدا میکنه، باید یه فردی با یکی فردی دیگه مشکل داره، دوتا همسر، باید با یکشون که صحبت میکنیم یا میگه باید این کنه فرا بخونیم. ولی متاسفانه اون یکی دیگه اصلا تحویل نمیگیره، اصلا نمیاد میدون. خیلی بده، من نمیدونم چرا بعضی ها اصلا پس میزنن. چیه مگه، چه اشکالی داره؟ اینجا باید خانواده درمانی بشه. اولا در ایجاد ارتباط و به خصوص وقتی مشکل ایجاد میشه، وقتی مشکل ایجاد میشه باید این کاری، باید مسئولیت تغییر ارتباط باید همه ایجاد کنه، مشکل نداره. اما اگه مشکل ایجاد شد، دارم میگم یعنی در خانواده درمان، مسئولیت تغییر باید به عهده اعضای خانواده باشه و به عهده یکی از اعضای. یعنی یه نفر با اون فرد در تماس، یعنی یا مادر یا پدر، اما بدون غیر شرط. یعنی اگر یک پدری مسئولیت رو سپرد به مادر در زمانی که مشکل ایجاد شده ها، یعنی دیگه کار پدر جواب نمیده، کار مادر جواب نمیده، پدر باید بمیده یا برعکس، مسئولیت با یه نفر باشه، یکی این ور بکشه یکی اون ور بکشه، بلد. همیشه من گفتم اگر هر دو در یک مسیر اشتباه برید، آفات و آسیبش ضررش کمتره تا اینکه یکی درست عمل کنه یکی غلط. بدون. اما مسئولیت باید با یه نفر باشه. اما اگه مادر مسئوله یا پدر مسئوله، مشورت کنه در مورد سایر چیزها با اون یکی. ولی یه نفر میاد میدون، یعنی بچه معلوم باشه با کی طرفه. بعد اگه اشتباه هم کرد اون کسی که مسئوله، اینجا غور نزنه. معمولا میگن همه شخصی تو که بچه میگه، پدره به مادره میگه، مادره به پدره، اصلا دنبال مقصر نگردی، به چه درد بخوری دنبال مقصر. بنابراین تصمیم نهایی باید با یه نفر باشه. اگر اینجوری شد، این خیلی نکته بود در خانواده درمان. این پس یک. دوم این که ابرازگری بکنید ولی تحمیل نه. یعنی چی؟ یعنی شما حرفتون رو میتونید به بچه‌تون بزنید، راهنمایی بکنید، اما شاکرن و اما کفورن. اینجا خیلی سخته. ولی ما میخوام اصلا نه، هرچی ما جون گوش کنیم. اینجاست که بحث استقلال پیش میاد که حالا در موقع خودش توضیح بیشتر میده. و نکته بعدی که وقتی مشکل پیش اومده ها، پس مسئولیت دو نفره، اونی که قُر نمیزنه، همه با هم تشریک مساعی میکنن که مشکل این بچه حل بشه، ولی در اجرای نفر مسئول، ابرازگری هم میکنید ولی تحمیل نمیکنید. سومی که مخالفت های خود را با موافقت آغاز کنید. یعنی چی؟ یعنی این که من از اول اگه مخالفت خود را با مخالفت آغاز کنم جواب نمیگیرم، جنگ دیگه. با موافقت آغاز میکنم. یعنی چی؟ مثلا فرض فرمایید که الان من میخوام که بچه من عرض میکنم که میشونه پای بازی کامپیوتر. باز این مثالی که میزنم درد دلتون باز نشه، بگه آقا چیکار کنی که بچه ما 12 ساعت بازی میکنه. اون یه بحث جدا داره، ما اصلا بحث سوال داره، اون دیگه معتاد شده، ما اصلا اعتیاد مثل یه آدم هروئینی، عین اون باید درمان بشه. اما حالا من میخوام مثال بزنم که تو مثال مطالب جا میره. فرض بکنیم که بچه ما روزی 7-8 ساعت 12 ساعت بیشتر کمتر بازی، من میخوام باش مخالفت کنم، بهش بگم بابا جان این بازی نه. میام چیکار میکنم؟ میگم پسرم بازی های کامپیوتری منافع هم داره، 1-2-3-4-5 مذارت هم داره، 1-2-3-4-5 40 این هم هست. بعد حالا تو روزی 8 ساعت بازی میکنی، یه چکا کن مخالفت خود را، نمیگم که اصلا بازی های کامپیوتری چیه، این وقتتو میگیره، کلن ببرم زیر سوال. نه، میگم آقا بازی حقت هم هست، بازی هم باید بکن، اما شرایط داره، حدود داره، حد داره، زمان داره، و پس بنابراین من اعلام مخالفت میکنم ولی با موافقت شروع میکنم. بچه هم میگم خب آزادیشو حفظ میکنم، استقلال و خودمختاریشو حفظ میکنم. میگم چی؟ خب تو که 800 بازی میکنی میخوای چقدر میخوای درست بشه یا نه؟ میگه بله. اگه گفت آره، میگم خب میخوای چقدر بازی کنی الان؟ تا 21 روز به من قول میدی که؟ تو میگه آره قول میدم، میگم قول قبول نمیکنم. من نگو قول میدم، من بگو سعی میکنم. دفعه پیش گفتم چرا. اصلا ببینید واژه هایی که به کار میبرم، جمله هایی که چقدر استرزا میتونه باشه برای آدم ها، چقدر امیدوار کننده میتونه باشه. اینجاست که میبینیم ما چقدر مؤثریم در اینکه خودمختاری آدم ها رو، به حریت آدم ها احترام کنیم، پاس بداریم یا اینکه نه بزنیم پاس بره کنم. بنابراین من مخالفم، میگه آقا مثلا 8 ساعت میکنم 6 ساعت، میگم کسی که بخواد 8 ساعت 6 ساعت کنه نمیتونه، تو 8 ساعت رو بکن 7 ساعت و 45 دقیقه، ریز ریز خورده خوردهش میکنم. وقتا این مخالفت میکنم ولی با موافقت هم. یه دفعه نمیام زیرا و حتی بازی و اینو بزنم بعد. و کلی در خلاصه ضررهای بازی کامپیوتری صحبت. اما در واقع چرخه معیوب کنترل تعارض که خود این یه بحثی باید سر جاش انجام بشه، ما رو اسیر الگوهای غلط میکنه. نه هر چقدر شما بیاید از بیرون کنترل کنید. ببین الان وقتی من میگم 8 ساعت بکن 7 ساعت 45 دقیقه چیکار کردم؟ با خودش صحبت کردم، احترام کردم قانونا رو، با ذکر به اصطلاح حریت خودش تو پاس داشتم. حالا گفتم خودت هرچیم، تازه خودش گفته 6 ساعت، من میگم نه یه رو کم بتونه الان لیمبیک نمیذاره، سیستم احساسی و ناخودآگاه قویه. این کار که بخواد یه رو کم کنه کار کورتکسه، اگه بخواد این بچه کار بازی کامپیوتری کم کنه ساعتش رو، کار کورتکسه، آسون نیست، زور نداره کورتکس، باید یه هماهنگی با لیمبیک ایجاد بشه. بنابراین که میگم مخالفت های خود را با موافقت آغاز کنید، بنابراین اگر من کنترل کردم ایجاد تعارض، نه خیر روزی نیم ساعت بیشتر نباید بازی کنم، ما اسیر الگوهای غلط میشیم. بعد چی میشه؟ من میگم نیم ساعت، اینترنت هم قطع میکنم، موبایل هم ازش مصادره میکنم، اما او راه خودش رو میره، منم راه خودم. اینجاست که جدا شدن فرزندان از والدین نمود پیدا. یک ایمنیه که باید ایجاد بشود نمیشود. باید یه دلبستگی ایمن ایجاد بشه، یعنی رابطه حسنه ایجاد بشه. کنترلگری، زور گفتن، تحمیل کردن و در واقع بخوام تزریقی عمل بکنی، یه بار دیگه تربیت کردن، موجب عدم دلبستگی ایمن میشه. چی ایجاد میکنه؟ وابستگی. بله میفهم قطع شد. بله آزادی خود مختاری برای همه سنین میشه. بله اصلا خدا در درون ما اینجوری گذاشته، خدا در درون ما اینجوری گذاشته. ببینید من حالا برای اینکه شما اینجوری میفهمید، ببینید سوره غاشیه آیه 21 و 22 دو تا آیه از خیلی جالب میگه فذکر انما انت مذکر. خیلی قشنگ خدا میفهمد پیغمبر پس تذکر بده، تذکر انما همانا تو انت مذکر، فقط تذکر ده، فقط راه نمایی میکنه، تذکر میکنه این خوبه این بر. بعد آیه بعدش جالبه لست علیهم به مسیطر، لسته نیست، نیستی علیهم بر آنها مسیطر، مسلط نیستی، به زور نمیتون رو به ایمان بیه، تو فقط وظیفت بگی. آیه این دوتا آیه خیلی عجیبه. اون آیه سوره انسان هم که دفعه پیش گفتم انا هدینا و سبیل اما شاکرم و اما کفر، خیلی آیات دیگه هم مثلا من چون نمیخوام بحث آیه ای رو روایی بکنم ولی وارد این بحثش میبینیم بحث روایی آیه بسیار زیاد. حالا شما نگاه کن خدا که نباید ما خدا تر باشیم در مورد زندگی مشترک در چه سنیه بحث بشه منظورتون نمیدونم. خب پس دلبستگی ایمن باید ایجاد شد. میفهم بچه که نخواد بره مدرسه این دیگه مشکلات به اصطلاح شناختی ممکنه داشته باشه، مشکل داره با آزادی دادن معلوم نیست بهش برسیم، این باید چیزای درمانی داره. خب در دلبستگی ایمن یعنی چی؟ یعنی حالش خوب باشه و الا وابستگی ایجاد میشه. حالا باید چیکار بکنیم که دلبستگی ایمن ایجاد بشه؟ باید نظارت بکنیم نه کنترل. کنترلینگ غلطه، مانیتورینگ درست. ببین من جا به جای فرمولای خدمتون عرض کنم خیلی مهمه ها، کنترل غلط عبیر مانیتور. ما باید این دوربین باشه، این دوربین نصب میکنه تو فروشگاه های نها دیدی فقط مانیتور میکنه هیچ دخالت. ما به عنوان مربی عرض کنم که پدر مادر هرچی بگیری ما ناظر باید باشیم، مانیتور کنیم نه کنترل کنه. کنترل تحمیله، استرس ایجاد میکنه، مقاومت ایجاد میکنه، لجبازی ایجاد میکنه، زور است، اجبار است، عدم دلبستگی ایمن میاره، یعنی وابستگی میاره. و اون وقت چی میشه؟ فرد احساس بدی بهش دست میده و البته این ماجرا فقط برای سنین کودکی و نوجوانی نیست، یعنی زور گفتن در تمام عرصه ها و در تمام عرصه های زندگی باش نباید باشه. یعنی مثلا بنده با همسرم نباید زور بگم، باید من حریت چو پاس بودن. آقا نظرم اینی که این دارو رو باید بخوری، دیگه نمیخورم، توضیح میدم براش نمیخورم، مسئولیت شو خود اینو نباید بخوری، اینقدر شیرینی نخور، اینقدر چربی نخور. اگه زور بگی ها میره. من اون اوائل که دیابت گرفته بودم سال پیش خب خیلی سخت بود دیگه. بعد مثلا خانمم همه اومدن نشستن، مهمونان نشستن، برای همه شیرینی میگره جلو من نمیگره. بابا یه دونه از این نخودچی کوچولو ها بخورم که زمین به آسمون نمیچسبه. ده نفر آدم رو شیرینی میگیری و عمل ردی شد. من چه احساسی به من بذار وردارم بذارم تو بشقام نخورم، بذار اصلا بخورم یه دونه طوری نمیشه، اینقدر گیر ندیم. من الان گاهی اوقات الان چه من یه هر بیسوزی هم یه دفت میرم قنادی، همه هفته پیش به سرم مریض شده بودم اش دکترم جای قنادی خوبی دم هم مطب دوست رفتم اونجا، هر دفعه اونجا رد میشم میرم یه دو تا رولت میگیرم قشنگ میکنم، بعد میام خونه 5-6 تا انسولین سری میزنم با تمام. نگذاریم عقده ای بشیم و حل کنیم مشکل رو، اینقدر به اصطلاح مسئله رو حادش نکنیم، زور نگیم. سیستم لیمبیک لذت میخواد، این لذت رو ازش بگیری ها بیچارت میکنه، در مقابلت میسته، منطقه تعادلی کرد. مثلا من هر 20 دفعه دارم هم کار این باید ارضا بشه، این نیاز من بابا باید چیتیل لیمبیک هم بدی، ولی کورتکس نمیتونه یه ماه سب کنه رژیم درست حسابی بگیری که قندت بالا نره. حالا بعدا از چه سنی بحث ازدواج شد، حالا ازدواج وارد این بحث نشیم. بله عرض میکنم خدمتتون که حالا ازدواج دیگه مثلا برای دخترها مثلا 22 سالگی خوبه، برای پسرها حدود 27 سالگی شروع کنن خوبه، زیر 25 سال آقایون هنوز به ثباتی که باید برسن نرسیده، خانم ها زودتر به ثبات عقلی میرسن چون زودتر بالا میشن. وقتی شما بالغ میشید، بچه ها بالغ میشن، دختر ها تو 19 سالگی و پسر ها تو 15-16 سالگی، این هورمون های جنسی باعث رشد سلول های عصبی میشه، فهم و درک بالاتره. شما نه یه دختر بچه 9 ساله مثل خانم هاست، یه پسر بچه 15-16 ساله هبل هپوه ویلی علتش اینه که در همین هم میگن 5-6 سال 7 سال آقایون بزرگتر از خانم ها باشن که سپر به سپر باشن و الا اونا جلوتر. بنابراین اونا زودتر اغرس میشن تا آقایون. به هر حال از این ماجرا بیم بیرون، بنابراین ما وقتی که بخوام انگیزه درونی ایجاد کنیم، باید مراقب باشیم که جایزه و پاداش بیرونی همونطور که عرض کردم ضد انگیزش درونی است. اجازه بدیم بچه همون شکست بخورن، طعم شیرین شکست رو بچشن، ارتباط باشون برقرار کنیم. ارتباط باشون برقرار کنید، ارتباط معصد میدونی چی میشه؟ شکست رو پل پیروزی قرار. اصلا مفاهیمه زندگی براش عوض میشه. اجازه بدیم شکست بخورن، بذاریم طعم شیرین شکست رو بچشن، بذاریم اینا پل پیروزی بشه. ارتباط مؤثر رو دیگه من یه معنی کوچولو درش بکنم و رد شم. ارتباط مؤثر سه تا شاخصه داره: سالم باشه، مؤثر باشد، مفید باشه. مفید بودنش که معلومه دیگه، عبارزی که داره مثلا ارتباط خوب و و و. اما این دوتای دیگر یه ذره توضیح بدم بنز وقتمون. این که سالم باشد و مؤثر باشد، یعنی مؤثر بودن یعنی چی؟ مؤثر بودن یعنی خود این فرد بیاد دنبال شما بوده، ارتباطی که شما مربی که دنبال دانشجوش میدوه که خلاصه به زور بیارتش به کار، این به درد نمیخوره. باید خود اون دانش آموز بوده دنبال استاد، تازه استاد ناز کنه، اونجا خیلی ناز نکنید که اونم خسته بشه. میگن افراد رو تشنه کنید، اونجا انقدر تشنه نکنید که تشنگی بمیره. بنابراین اینو بگم و یه چند دقیقه استراحت کن. یه نکته که مؤثر بودن به این معناست که او دنبال ما بدوه، از ما تقاضا بکنه. بنابراین مراجعی که میاد من میبینم نمیخواد تغییر کنه، میگم برو این دام بر مرغی دگر نه که عنقا را بلند دست داشتیم. کارم جواب نمیده، اجبارم نمیتونم. بنابراین اما نکته بعدی سالم بودن. یه ذره میخوام توضیح بیشتر بدم. ارتباطی سالم است که وین وین باشد، یعنی چی؟ یعنی من وقتی با فرزندم، وقتی با همسرم ارتباط برقرار میکنم، هر دو احساس برنده شدن بکنم، نه اینکه من یه جوری ارتباط برقرار کنم همیشه پیروز باشم ولی طرف مقابل من در مقابل من جم نتونه بزنه، هرچی من میگم بگه چشم ولی حالش بد باشه. یعنی او احساس بازندگی بکنه، هم او احساس کنه برنده است هم من. منتها معنیش لزوما 50-50 نیست، 50-50 نیست. ممکنه من 70% غالب باشم و 30%، ولی او احساسش بنزه 70% داره. آره، این نکته خیلی مهم و احساس است، مهم ظاهر نیست بلکه این حسه. که اینو من تو بحث ارتباط مؤثر توضیدم، بیشتر توضیدم. این بحث ارتباط مؤثر 3-4 دقیقه استراحت بکنیم برمیگردیم، یعنی به سیستم لیمبی که اون چکار میکنیم احترام میکنیم. شما اینو بدونید، به تمام چیزها باید احترام کنید، هر چیز رو در شأن و حد به خودش بذارید. الان به سیستم لیمبیک ما 3-4 دقیقه استراحت میدیم که چی بشه؟ که به ما اجازه بده 50 دقیقه دیگه بتونیم بحث رو ادامه بدیم. در خدمت شما هستیم بعد از 3-4 دقیقه. خب برگردیم به بحث خودمون. در قسمت اول 3 نیاز گفتیم و اون نیازها ارتباط مؤثر بود اولیش. دوم احساس شایستگی است. یعنی چه؟ یعنی من کاری که میکنم احساس کنم خودم، دسترنج خودم، خودم به دست آوردم، حقنه نکردن به من، به زور به من بار نکردن، موفقیتم رو خودم به دست آوردم، خودم تونستم با مسائلم کنار بیام. حالا برای اینکه به این مهم برسیم باید مسئولیت پذیری رو برای افراد ایجاد کنیم. یعنی بگیم آقا جون تو مسئولیت کار خودت با خودت، یادش بدیم. ما جور بچه همونو میکشیم ها، اونا پررو میشن، پرتوقع میشن. با چکار بکنیم؟ باید بگیم آقا جان تو باید صبح ساعت فلان 7 بلند شی بری مدرسه. منطقه بلند نمیشه، من برای اینکه میخوام مدرسه شکل نکنه، بیرونش نکنن، نمیدونم چی هی اینو هلش میدم، در حالی که بذارم خودش برسه. تکلیفش انجام نمیده، من زنگ میزنم میگم ببخشید اینجور خوب چی میشه؟ میگه خب منم فهمیدم چیکار کنم، انجام کنم. بعد بگیم چرا بچه همون تکلیف انجام نمیدن؟ چرا خب بیزارن از درس؟ چرا مدرسه نمیرن؟ برای که اینجوریه دیگه، اگه اصلا نی ارزش کار نمیفهم، خودش باید بفهمه. ببینید بچه های ما ذاتن دنبال یادگیری هستن، روش های ماست که ایجاد میکنه، باعث میشه که این ذات رو تغییر بدیم و منوط به انگیزش های بیرونی کن. پس این نکته خیلی مهمه. منتها ما باید یه زمان هزینه بدیم، به خصوص زمانی که مشکل پیش اومده باید یه مدت هزینه بدیم. پرسیدن که اگه مثلا یه فردی، حالا بخوام هزینه بدیم، الان پرسیدن دیگه، مثلا اگه کسی مریضه نباید چربی بخوره، دیابت داره نباید قند بخوره، نمیدونم بچه‌ای که باید مدرسه بره نره، خب برای اطرافیانش مشکل ایجاد میشه. خب بله، خب چاره چیه؟ چاره هیچ. چاره اینه که شما انگیزش درونی در این فرد ایجاد کنید. یعنی وقتی من رفتم دکتر، به دکتر بودم آقای دکتر، بالاخره من حالا نمیخوام وقت جلسه رو به این مثالی که میخوام بزنم، بلا کیس رو میگفتم جالب بود که خودم بعد از یک سال و نیم که دیگه، حالا بزنین کوچولوشو بگم، یه سال و نیم بود من دیگه مثلا شکر نمیخوردم، چای تلخ میخوردم، نون و پنیر، چای صبح. بعد یه روز رفته بودم یه جایی افطار بود، بعد اینا چایی ها رو شکر دیگه بودم توش، منم چه میدونستم؟ گفتم لابد این اینو می‌ریزیم بقیه شکم می‌ذارم ما که نمی‌ریزیم. وقتی خوردم بعد یه سال و نیم شما نمی‌دونی چی شد. اما عجب مزه‌ای داره. خب بعد رفتم به دکتر گفتم آقای دکتر خیلی بده که من حالم بد شد. گفت آجان چی به تو گفت که خودتو محروم کن محدود کن یعنی اینو یاد بگیر برو گاهی اوقات بخور من تو هزینه‌ش هم بده. آره من اون انگیزه منم بالا رفت بیام برو خودم اصلا 20 روزه و در هیچ چیزی نمیخوام قشنگ مراحت میکنم اما یه موقع هم که عوض میکنم قشنگ میرم سه تا نخامه‌ای و رولت و چه میدونم ناپلونی میخورم بچه میرم یعنی نیمبی که منم راضی میکنم آخه این نیم بعضی دیدی چه هسته 20 سال یه دونه انقدرش دیدی نخور آخه این اشتباهه سیستم عصبی تو به هم میریزه فشار بهت میاره جاهای دیگه میزنه بیرون اینجور نباشی ما بیاییم انگیزش ده ولی من با شوق موقع که نمیخورم موقع هم که میخورم زهرمارم نمیشه کوفتم نمیشه دیدید بعضی وقت رژیم میخوام بگیرم چاقه این چیزه خیلی اساسی و جالبه اینا چاقه رژیم گرفته دو ماه سه ماه یه ها یه جا میره جشن حالا دیجای یه چی تیکشی نمی آقا همه رو میزنه به هم انگیزش از بین میره برای اینکه سفت و سختیم آقا ببینید با اینقدر خوردن مشکلی پیش نمیاد چه رژیم رو ول میکنی بعدش هم هزینه‌ش رو بده جبران کن یعنی چی من برای اینکه انگیزش درونیم رو زیاد میکنم از بیرون نباید خودم رو کنترل کنم مواظب باشم من این بیچاره میکنه من از درون چیکار بکنم درونم هم شیتیلش رو بدم گاگایی بخورم ضررم نمیزنه به من چون چند واحد اضافه انسولین میزنم دیگه یا حالا اونه که انسولین نیستن دو ساعت برو راه برو پیاده روی کن یه ساعت مشکل حله بنابراین چی میشه هم از درون باعث میشه ارضا میشم نیاز درونی ارضا میشه وقتی چی از درون انگیزه پیدا میکنم که چی بشه من یک ماه چی نخورم با دو مرتبه تو عوض کردم همینطور این راه حلی است که برای این من و الا هیچ کار نمیتونم باید انگیزش درونی رو شما ارضا کنم الا بله اون میخوره عوارضش هم برای دیگران هست اما سوم خودمختاری یا پاسداشت حریت است یعنی به این مسئله حالتی است که فرد میخواد چیکار کنه میخواد که در واقع پاسداشت حریت یعنی اون تصمیم که خودش میگیره من اگر تصمیم به تغییر بگیرم میتونم عوض بشم اگه خودم نخوام هر چی از بیرون فشار بیاریم جواب نمیگیریم اینو بدونید وقتی بچه شما هی میخواد بازی کامپیوتری کنه میخواد درس نخونه هرچی از بیرون برنامه میزنی بگیر ببند و میزنی تو سرش رو برنامه میذاری معلم خصوصی میگیری کتاب اضافی میگیری چه میدونم تهدیدش میکنی تنبیهش میکنی تشویقش میکنی خلاصه میذاریش تو کادر که بیان نمیشه اما اگه از انگیزه درون پیدا کرد شما به خوابش خورا همه چی میزنه برای اینکه به مقصد برسید حالا دقایق دیگه بهشون میگم چند تا ویژگی که بتونید راهکار که بتونیم انگیزش درونی رو افزایش منتظر رو هست پس خودمختاری افراد رو احترام کنید یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای بگی درس بخون یه هون نه بگو که من هفته هر شب به تو یه دیکته دو صفحه میگم بگو هر شب برای چی؟ دو خط با خودش قانون بذارید قوانین محدود کردن رو با خودش تنظیم کنید خودمختاری و استقلال و آزادی و حریتش رو پاس بدارید اگه این کارو کردید موفق میشید اما این سه تا نیاز رو گفتیم یه چیز دیگه هم گفتیم گفتیم اگه شما بخواید برسید به آنچه که باید برسید یعنی انگیزه درونی رو زیاد کنید علاوه بر ارضای این سه تا نیاز باید چکا بکنید تعارض بین نیازها را مراقب باشید درگیری و کانفلیکت نباشه بین اینا تقابل نباشه جنگ ناجوان مردانه و نبرد ناجوان مردانه بین این سه تا نیاز نباشه تعارض بین نیازها یعنی چه؟ یعنی این سه تا نیاز بیافتن بجو. اما دو تاش خیلی مهم، یکی ارتباطی که خود مختاری، ارتباط به خود مختاری، این دوتا وقتی به جون هم بیافتن به خصوص شایستگی یه ذره بیرون از این دوتا هست، اما با هم ارتباط دارن، اوورلپ و همپوشانی دارن، ولی این دوتا خیلی در هم عجین و تو همن. شما به این مثالا دقت کنید، بعد که از خانم آقایون بیان میکروفون بگیرن توضیح بدن. این مثالا خیلی عالیه، 7-8 تا مثال براتون میزنم از مثالایی که هممون گرفتاریم. والدین به بچه ها میگن اگه درس نخونی دیگه بچه ای من نیست، اگه اتاق تو جمع جور نکنی دیگه دوستت ندارم، یا الان میری میخوابی یا نه من نه تو، اگه ساعت 9 خونه نیمدی دیگه نیا، اگه یه بار دیگه فوش بدی به بابات میگم. دروغگو، دروغگو دشمن خداست. میخوای با اون دختر ازدواج کنی بکن، ولی نه من نه بابات تو هیچ مراسمی شرکت نمی، برو، یا ما یا اون دختره. شیرم و حلالت نمی کنم، شیرم و حلالت نمی کنم. عجز یک مادر، اوج ناتوانی یک مادر. حالا فرض بکنی بچه هم، اینو شاید دفعه قبلا تو بچه گول گفتم، اینجا هم بگم برای دوستان که جدید اومدن، اب نداره، شما سریال های تکرارش هم نگاه میکنی، یا یه دفعه ما یه چیزی تکراری بگیم خیلی اب نداره. یه دوستی داشتیم میخواست بره امریکا 30 سال پیش، بعد مادرش بهش گفتش که اگه بری اونجا نماز نخونی نمیدونم فلان به سال شیرم و حلالت نمی کنم. گفت مادر تو این 2 سال چند لیتر شیر دادی؟ با احتساب یارانش من به تو میدم دست از سرم برد. یعنی چی این حرف؟ یعنی دیگه هیچ زوری نداریم؟ یعنی عاطفی زور میاریم؟ ما اون بدبخت چه حالی بهش دست میده؟ اگه من برم با اون دختره ازدواج کنم، ننه بابام بفروختن، اگه بیام طرف پدر مادرم، این ناخودآگاه همو چکار کنم؟ حالا شما میگه دل، ما میگیم سیستم لیمبیک، ناخودآگاه، احساس همو چکار کنم؟ چرا اینجوری برخوردیم؟ اینجا به من توضیح بفهمه تو همه این مثالا این دوتا چجوری به جون هم افتادن. اگه اینو خوب بفهمین دیگه تو حرفامون از این حرفا نمیشه، اصلا دیگه اصلا از مدل ذهنیم بده. متاسفانه مثل بختک شومی این گونه ارتباط مؤثر و خودمختاری به جان هم افتادن در ذهن ما. ما یه فرمت به یک تحریف داریم، یه کلیشه به یه قالبی داریم که این کلیشه و قالب ما رو بیچاره کرد. حالا برای من یکی توضیح بده، میکروفون بگیری بهتره، که چگونه در این مثال ها ارتباط و خودمختاری به جان هم افتادن، این نیاز ها چجور با هم تعارض پیدا کردن. یه دونش رو بگیرید، یه مثال رو بگیرید، بیاد بگیر. آره خانم شاد بفرمید. بله مسکن میکروفون بخوام بگیرم استفاده کنیم. بله خب مسکن میکروفون نیومده، من بحث رو ادامه میدم، منتظرم که خانم شاد میکروفون بگیرن و براشون باز شه صحبت. حالا مشکل این عبارات رو در واقع میخوام بگم، میخوان بگن که مشکل این 8-9 تا عبارتی که من گفتم چیه، چیزی توش نهفته است، یه مشکلی توش خوابیده. این مشکل چیه؟
صدا اومده؟
بله بله بفرمایید.
و سلام وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
مقابل لیمبیک و کورتکس اتفاق میفته دیگه، همه اینایی که شما فرمودین نسبتی کورتکسی بود که ما با کورتکس هم به کورتکس نداره، لیمبیک غالب میشه و جنگ و دعوا شروع.
آفرین. یعنی طرف قطعا بدون به سوی شما نمیاد، حتی اگه مجبورش موقتا، ولی در نهایت نمیاد. اینو بدونیم چقدر باید بگیم ولی گوش نمی کنم.
اینو بگم بعد میکروفون رو قطع کنم که اتفاقا تکرارهای شما بسیار عالیه. من تو این چند ماهی که پای کلاس های شما هستم، خب اوایل اصلا این صحبت ها به گوشم آشنا نبود، اما الان انقدر این تکرارهایی که شما میکنید به گوشم آشنا شده که واقعا فکر میکنم زندگی روزمره‌ام مثلا این کلمه‌ای که شما، این جمله‌ای که شما گفتین دیگه واقعا استفاده نمی‌کنم و دیگرانی هم که استفاده می‌کنن ذهنم یهو زنگ می‌زنه میگم این داره اشتباه میگه. حالا به اونا نمیگم ولی تو خودم علامت کار بابا اینا چه دارن صحبت می‌کنن. من خیلی تکرارتون عالیه، به موزه تمام ملک.
سپاسگزارم، خیلی ممنون. حالا چرا به دیگران نمیگی؟ برای اینکه می‌ترسید چنگ زدن به اعتقادات دیگران خیلی مشکل.
اصلا خیلی
سخت. ولی باید راهش رو یاد بگیرید که این کارم انجام بدید دیگه.
انشالله.
همونطور که فهمیدن اجبار، اختیار رو از فرد گرفته. آفرین. این چیه که تو میخوای با اون دختر ازدواج کنی ازدواج کن، میخوای با پسر ازدواج کنی ازدواج کن، ولی ما حال اون بده. خب این چی میشه؟ این چی میشه؟ خب این در واقع ارتباطه قطع میشه دیگه، چون اجبار هست. حریت پاس داده نشده، ارتباطه قطع میشه. یعنی مشکل این عبارت میدونید چیه؟ اینه. همینیست که گفتم. کورتکس رو میندازی به جون لیمبیک، لیمبیک رو میندازی به جون کورتکس. همه این حرفا کورتکسی بود. اینجور باش، اینجور نباش، فلان. اما به شرط ها بشود. یعنی محبت شما مشروطه، مشکلش اینه. محبت به دیگران باید چی باشه؟ بدون قید و شرط باشه. اینه بدون. محبت با قید و شرط دلبستگی ایمن تولید نمی کند، وابستگی نا ایمن به وجود می آید، استرس ایجاد می کند، خودمختاری رو زیر سوال می برد. وابستگی، حق انتخاب از آدم ها میگیره، تعارض بین ارتباط و خودمختاری ایجاد میکنه، بنابراین آسیب میزنه به فرد. خب اجازه بفرمایید که من این در واقع بحث رو اینجوری برم جلو که برسیم کم کم به راهکارهای ایجاد انگیزش درون. خب اگه بخوام من یه جمع‌بندی بکنم بحثو، عرض کردم که انگیزش های بیرونی عامل بسیار مهمی هستن که انگیزش های درونی از بین میبرن. حالا ببینیم منافع انگیزش های درونی چیه؟ چه فایده ای داره؟ یک، استقامت شما رو بالا میبره. وقتی انگیزش درونی داشتید، استقامت شما در مقابل چالش ها و بحران ها زیاد میبرد. می توانید تبدیل را، تهدید را تبدیل به فرصت کنید. ذهن شما فعال میشه، خلاق میشه، از کلیشه ها و قالب ها میایید بیرون، میزنید خطرات را رد میکنید، برید جلو. مثل یه شناگر قابلی که امواج دریا رو میتارونه و میره جلو، از سختی امواج نمیترسه. زندگی همینه، پر از امواج. اگر ما بخوایم استقامت نکنیم، تنها چیزی که شما رو مقاوم میکنه و در مقابل مسائل میتواند در واقع نگه دارد، استقامت انگیزش درونی. انگیزش درونی داشته باشید، زندگیتون معنا پیدا میکنه. معنا پیدا کرد، شما تا به او هدف نرسی ولکن نیست، امتحانش مجانی نیست، خیلی خیلی زحمت. دومی فایدهش خلاقیت. وقتی شما، عرض کنم که انگیزش درونی داشتید، خلاق میشید. وقتی انگیزش های بیرونی به کار میاد، چقدر ضرر داره؟ ضد انگیزش درونی است. یک، ریسک پذیری رو از آدم ها میگیرید، خلاقیت به شدت ضعیف میشه چون پاداش ها و تنبیهات کنترل بیرونی هستن، خلاقیت رو ضعیف میکنن. یعنی شما به این که یه چیزی گیرت بیاد یه کاری میکنی، خلاق نیست. میخوای سه نمره تحقیق استاد بهت میده بری انجام بده، سه نمره میخوای بگیری، تلاش میکنی بری یه چیز خیلی سطحی درست کنی، بیا ارائه بدی، سه نمره دارید. اما اگه نمره در بین نباشی، علاقه شخصی باشی، میشینی یک مقاله قشنگ درست میکنی 20 صفحه، بعد میرید اسپیچ میدی، سخنرانی میکنی، چی هم بد نمیدن، کیف میکنی، اونجا خلاق میشی. انگیزش های درونی خالق خلاقیت، مادر خلاقیت. بنابراین زمان خلاقیت رشد میکنه که شما انگیزش درونی باشید، و کسی که خلاق نباشد موفق نخواهد بود. اینو ببین در زندگی آدمای کلیشه‌ای، آدمایی که الگو برمی‌دارن از دیگران، اینا پیشرفت نمی‌کنن. نهایت میشن مثل الگو. اما سوم، درک مفهوم. خیلی نکته است. فایده دیگه یه انگیزه داره. شما وقتی یک مفهوم یک چیز رو فهمید. الان ببین من هویت رو اصلا تعریف علمی نکردم، شما هفته دیگه ان شاء الله. خب اما مفهوم هویت رو شما گفتم، حالا از هر کدوم ببوسین میگه مثلا این تیتر بنر ما مشخصه که من کیستم، من کیم، مفهوم مشخص. درک مفهوم به شما کمک میکنه در یادگیری. وقتی انگیزش درونی بالا بره مفاهیم رو بهتر درک میکنی، اطلاعات رو وکیوم میکنی، مکش میکنی، اینجوری مثل جارو برقی دیدید آشغالا رو جذب میکنه، اینجوری عملا اگه من حرف میزنم همجور میگیرید وکیو میکنید، میفرستید تو چی؟ تو مغزتون، اونجا پروسس میکنید، اطلاعات رو بهتر درک میکنید و پروسس میکنید. تلاش کنید اگه استادید، اگه معلمید، اگه پدرید، اگه مادرید، اگه هر کسی هستید، با آدما انگیزه درونی کار کنید. انگیزه درونی دیر به دست میاد اما خوب به دست میاد. عجله نکن، راه 100 ساله رو یه شبه نخواهید طی کنید، خسته نشید، یکم صبور باشید. مثل باغبانی که درخت گردوری میکنه 40 سال بعد محصولش دو نسل بعد برمیداره، اینجوری باشید. یعنی ما نه، ما همین الان میخوام سریع انجام بشه. بنابراین من شخصا خودم با مثلا حضور غیاب و نمیدونم امتحان و اینا موافق نیست. چرا؟ چون اینا همه انگیزش بیرونی، انگیزش درونی رو از بین میبره. ولی چه کنیم که سیستم آموزشی همینه متاسفانه، انگیزش های بیرونی انعطاف پذیری رو از بین میبره، انگیزش های بیرونی انعطاف ناپذیری به وجود میاره. فقط روی مطالب داده شده شما تلاش میکنید این همه یاد بگیرید و توتیوار برید بکارید، بچه هاتون هم همجور یاد بگیرید. نه، انگیزش در اینجا خودش بره دنبالش. و چهارم، این فایده ای که انگیزش های در اینجا دارد، سلامت ذهنی است. سلامت ذهنی یعنی چی؟ یعنی از جهت روانی فرد خودشکوفاست، شادابه، رضایت از زندگی داره، استراب نداره، افسرده نمیشه، عزت نفسش بالاست، روابطش با دیگران خیلی خوبه، موفق. کولر خاموش. عرض کنم که این چهارمین چیه؟ این چهارمین فایده انگیزش های درونی است. و چهار تا فایده است. یه دفعه میگم: استقامت، استمرار شما در مشکلات، خلاقیت، درک مفهوم، سلامت ذهن. اما بریم سراغ چی؟ سراغ راهکارا. یه 5-6 تا از راهکاراش خدمتتون میگم که دوستانی که میخوان در مسیر انگیزش درونی حرکت کنن، منهای اون سه تا نیازی که گفتم به اصلی و این چیزایی که تا حالا گفتم، کلی راهکار گفتم تو دو هفته. اما الان میخوام اینا رو تیتبندی کنم و یه چیزهای جدیدتری هم بگیم. یکی از چیزهایی که هست اینی که شما اگه بخواید انگیزش درونی در خودتون اول ایجاد کنید، ببین اگه بر خودتون بکنی، ببین کسی که معتاده ترک میکنه اعتیاد رو، بعد میتواند دیگران رو بهتر از کسی که معتاد نبوده چرا کنه به ترک اعتیاد تشویق کنه، چون اون یه انگیزش درونی داره. ولی من که طالب نه به سیگار نه به مواد مخدر معتاد نشدم، اصلا نمیفهمم، درک نمیکنم که یه معتاد چرا به سوی مواد میره. میدونم چرا میره، احساس لذا تو ذهنم برای او که متخصص این کارم باشم، از جهت علمی مدرکشم دارم، اما گوشه ذهنم اینه که چی آخه تو رفت مواد میکشی. گوشه ذهن قده ها کوچولو، همین نمیتونم روی تغییرش بدم. ولی اون کسی که این راه رفته حالا برگشته، این خیلی خوب میتونه. حالا نگید که آقا بس ما به همه راه باطل رو بریم بعد به هم برگردیم، موقع میری دیگه بر نمیگرد. ما مأمور به این کار نیستیم، ولی میخوام چیز دیگه بگم. اون کسی که عاشق شده میفهمه عشق یعنی چی. حالا نمیفهمه، نمیتونه یه عاشق باش برخورد کنه درست برخورد، ولو این که بنده متخصص این کار باشه، مشاوره میدم به خیلی عاشق، حالش رو خوب میکنه، اما چون من خودم این راه نرفتم نمیتونم درک درستی بکنم. وقت چیه؟ بسیاری از پدر مادر هم دارم آخه این چی، این پسر چی قیافه ای، آخه تو عاشق چی این شد، نمیفهم. این که حالا نکته اینجاست، پس بنابراین یکی از چیزایی که ما در واقع میخوام در این من راهکار بدونی اینی که من از درون متحول بشم. انگیزه هم اینه نیه. یک، کشف توانمندی ها. بریم آقا ببینیم چه توانمندی هایی من دارم، شناسایی کنیم توانمندی ها، شناسایی کنیم ناتوانمندی ها. آره، خودآگاهی یا سلف اورنس یکی از مهارت های زندگی در اونجا به ما یاد میدن چه محاسنی داری چه معایبی داری. محاسن تو ارتقا بده، معایب تو اونایی که میتونی حلش کن، ردش کن، نابودش کن، اونایی که نمیتونی باش کنار بیا و انتظارم نداشته باش در اون عرصه بری جلو. ندارید بی خود چرا تلاش. خیلی هم ماها همین کارو میکنیم در مسیرهایی که اصلا استعداد ما رو کار ما نیست، وارد میشیم سالهای سال، بعد شکست میخوریم، بعد بگیم چرا ما شکست خوریم. ببین اون جایی که باید میرفتی میرفتی، باید سر جات باشی. اون استعدادت چیه؟ اون چه رشته تحصیلی، چه شغلی، چه توانمندی ها میکن. بسیار از ما انگیزش های درونی میده بچه از بمیره، ولی که در جایی میریم که شأن ما نیست، پامونو از گلیم خودمون بیشتر دراز میکنیم یا پامونو به گلیمی میذاریم که نواد بذاریم مال دیگرانه. توانمندی باعث میشه ما تصمیم گیریه توانمندی ها و شناخت اونها تصمیم گیری بهتر، حتی ناتوانمندی هامونو وقتی تشخیص دادم تصمیم بهتری میگم، اصلا در مورد تصمیم نمیگیرم، تو اون بیزینس وارد نمیشم. باعث احساس رضایت، شادمانی و محبت ایجاد میکنه. پس یک، کشف توانمندی. دو، هدف گذاری میکنیم. اینو بدونید، هدف بذارید، هدفاتون رو خورد کنید، ددلاین بگذارید، روی یک هدف تمرکز کنید، اهدافتون رو بنویسید، خلق میکنید، شما رو متعهد میکنه برای اینکه به اون هدف برسید. نمیکنیم کار. هدف من اینه که رژیم بگیرم لاغر بشم، هدفم اینه که من هر روز پیاده روی کنم، هدفم اینه که سحرخیز باشم. با همون دستورات لیمبیک کورتکس گفتید شما برید جلو ببین انگیزش پیدا نکردی، اگه انگیزش درونی پیدا میکنی. اون کسی که هدف نداره انگیزش درونی نداره. چیکار سختی نیست ها، اینا رو توجه کنیم. یه دفعه بشینیم آقا بگیم مثبت های من اینه، منفی های من اینه، این منفی ها رو دارم، هیچ کارش هم نمیتونم بکنم، برو باباش بیام این مثبتم ارتقا بدم، این منفی ها رو دارم چهار تاش رو رفع میکنم، دو تاش میمونه طلب نداره. پس هدف سومین کار میفرماید بزرگ فکر کنید، کوچک عمل کنید. همونی که گفتیم هدف ها رو چکار کن؟ بزرگ کن. بعد بازخورد داشته باشید از پیشرفتتون یا پس رفتتون. بازخورد چه منفیش چه مثبت، برای ما مثبت. من وقتی که از این جلسه خودم امروز میگم آخر سر فیدبک بگیرم، حرفایی که امروز دادم چقدر به دردتون خورد، انتقادی دارید، چیزی دارید بگید، یه موقع از شما بازخورد میگیرم، شما تعریف میکنید اون بازخورد مثبت خوبه، یه موقع از شما انتقاد میکنید، ایراد میگیرید، گیر میدید، اینم برای من مثبت. من یاد میگیرم که اشتباهام رو رفع کنم. پس بازخورد چه مثبت باشه چه منفی باشه لازمه. چی ایجاد میکنه؟ انگیزه ایجاد. برای که من بخوام خودم رو عوض کنم، لازم میگم بابا ایرادای منو بگی، انتقاد کنید، ناراحت هم نمیشه، خیلی خوشحال. پس بازخورد گرفته. بعدی موفقیت های خودتون رو جشن بگیرید، پاداش بدید به خودتون. پاداش همونی که گفتم، خودتون رو ببخشید. خطا میکنی؟ اشتباه کردی؟ ببخش کن. نگو وای وای به من چرا کرد، نباید این کارم کرد، مگه تو کی هستی؟ ببخشیدم که حالا فکر بود نباید این اشتباه رو میکرد. تو کی هست؟ ما انسان جائز الخطا نیست، انسان ممکن الخطا است. جائز الخطا یعنی من مجازم که خطا کنم، نه خیلی مجاز هستم، اما ممکن الخطا هستم. ما یعنی ممکنه خطا بکنم. بعد اگه من اینو به خودم بقبولونم مشکلم حل، احساس گناه هم نمی کنم. بله میفهمن اثبات که مال ما نیست. خودتونو ببخشید. ببین این کارا سخت نیست، یه ذره دقت کنی بعضیش سخته، بعضیش آسونه، از آسونه شروع کنی. نکته بعدی، حالا من شما رو نزدم دارم میگم، دوستان شما رو زدم بعد بگم چند، از چالش ها استقبال کنی. یعنی چی؟ یعنی از تهدیدها نترسی، رو به جلو حرکت کنی، عقب عقب نیاد. همیشه میگن که پل پشت سرتون رو خراب نکنی، پلای پشت سرتون رو خراب شدی. من اینجا میگم پل پشت سرتون خراب کن. اگه بدونید که راه برگشت ندارید، این راهی که اومدید اگه درسته میرید تا ته. تهدید رو تبدیل به فرصت، مقاومت در مقابل تغییرات نکنید، چالش ها استقبال کنید. اگر تشخیص دادید باید عوض بشید، مقاومت نکنید، بگو من باید عوض شم. آقا نمیتونم عوض شم، سخته، چیکار کنم؟ راهکارش یاد چنجینگ، از چنجینگ خوشتون بیاد، خوشنود باشه. نکته بعد این که عرض کنم در زمان حال زندگی کنید، که خود این یه بحثیه که انشالله من بیشترش رو اگه وقت کنم در یه جلسه بیشتر توضیح میدم. اجمالا بنزه کوتاه خدمتتون میگم، در زمان حال زندگی کردن یعنی من از گذشته های نامطلوب خودم میگذرم، فراموش نمی کنم. این شما بدونید هر چی شما در گذشته خاطره خوب یا بد داشته باشی، همه توی سیستم لیمبیک شما اونجا ذخیره میشه، پاک میشه. حالا به مرور زمان ممکنه یه ذره کم رنگ داشت که پاک شده، این دم گور با ماست. اما من یکی میگن آقا خاطرات بد رو فراموش کن، بیا اصلا از امروز ها همه چیز رو فرد، یه حرفای کشک به مفید اینجور میگم، حرفای بیموره با؟ نه نمیشه فراموش کن. اگه میشه و به همیای فراموش کنی، چون فراموش نمیشه حالت بد میشه، اشکال این جمله اینه. آقا اشکال چیه که بگیم آقا فراموش کن، فراموش کن، فراموش کن؟ میگه همینطوریه. من شما میتونی با سیستم لیمبیک در بیفتی. کورتکس زورش صفره. اون یه میلیون بر میتونی مگه؟ اونا تو لیمبیک حفظ شده. فراموش کن چی؟ وقتی شما نمیتوانی فراموش کنی حالت بد میشه. میگه آقا این میخوام ولی این میاد. این گذشته نامطلوب. آینده مبهم، فاگی و محالود. آینده که نمیدونی چیه، پر از ابهامه، پر از ایامه، چند پهلوه. انگیزش های شما رو افت میده، انگیزش های درونی شما رو افت میده. پس نه از گذشته های نامطلوب خودم رو گناهکار بدونم. آه خطا کردم، خطا کردم، حالا میخوام نکنم، تمام. کاسه از آش دختر و دایه مهربون تا از مادر که نمیشه که. این چیه؟ این زمانی اتفاق میفته که من در زمان حال زندگی کنم. حالا سوال اینه چیکار کنی که زمان حال زندگی کنی؟ من اینشاله گفتم یه جلسه شاید راجبه این بحث رو خیلی بحث مهمی. باید افکارتون از قضاوت در گذشته و آینده نجات. یعنی چی آقا؟ یعنی داوری کننده نباشید، ایوالویت نکنید، ارزیابی نکنید، اینقدر نتیجه گرا نباشید، کارتون رو بکنید، اینقدر هی خودتون رو محکوم نکنید. آقا در گذشته اگه دست میخوندم مدرکم اینجور شد بهتر میشد. آقا اگه با فلانی ازدواج میکردم بهتر میشد. اگه مثلا فلان شغل میرفتم خیلی خوب بود. حالا چی شده دیگه؟ چرا میشنگه؟ اما نه، چی کار کردم که تو این بیزینس شکست خوردم؟ این کارو بکنید. اما این که خاک بر سر من که چرا این کارو کردم؟ جوونین رفت، رفت که رفت. حالا تو مخواه مفتا برگردونی میگه عقرب های ساعت رفت جلو عقرب برمیگرده. دنبال چی هستیم؟ میدونی چرا اینجوری هستیم؟ برای که این کورتکس ما نتونسته از اول درست قالب بگیره. همه خلاصه قضاوتی رفتن جلو. متاسفانه ذهن قضاوت کننده داره. خود اینم یه مشکل بزرگ شناختیه دیگه. اصلا در زندگی قضاوت نکن. هر کسی هر جور میره میاد زندگی میکنه، چرا قضاوت میکنه فلانی فلانی؟ از شما از کجا میدونی پشت صحنه چه بدبختی داره که داره این کار؟ و چه قضاوت میکنه و چه نظر میدید؟ این ذهنی که هی اینجوری باشه، یا شما تو گذشته زندگی میکنی یا تو آینده.